بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 288 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 155 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. پیامبر موسی علیه السلام 70 مرد از قوم خودش را برای میقات ما انتخاب کرد، برگزید، اختار یعنی برگزیدن. از بهترین های قوم بنی اسرائیل 70 تن را جدا کرد تا به میقات پروردگار بروند، و این میقات تفاوت دارد با میقات اولی که در آیه 143 به آن پرداخته شد، چون میقات اولی میقاتی بود بین پیامبر موسی علیه السلام و پروردگار، و این میقات میقاتی بود بعد از عبادت گوساله توسط بنی اسرائیل، و گفته شده که اصل این میقات برای توبه و معذرت خواهی بود که بزرگان و سرشناسان و با تقوایان قوم بنی اسرائیل انتخاب شوند و به همراهی پیامبر موسی علیه السلام بروند و از این کاری که اتفاق افتاده بود معذرت خواهی بکنند. البته اسباب دیگری نیز برای این میقات ذکر شده، در روایات اسرائیلی آمده، و به صرف نظر از این که سبب این میقات و این وعده چه بوده است، آمده که این کار صورت گرفت. فلما اخذتهم الرجفه، وقتی که به مکان مورد نظر رسیدند که گفته شده در کنار سور سینا بوده، آنها دچار لرزش شدند، دچار زلزله شدند. اخذتهم الرجفه، الرجفه به معنی لرزش. این لرزش شدتش به آن اندازه زیاد بود که هلاکت قوم بنی اسرائیل این 70 تن البته از نخبگانی که انتخاب شده بودن قطعی بود. برخی نیز میگویند که منظور از رجفه در این آیه همون صاعقه است که در دیگر آیات آمد، به این معنی که این 70 تن از پیامبر موسی درخواست کردند که ای پیامبر موسی، تو که میگویی کلیم الله هستی و الله بدون واسطه با تو سخن میگوید، صدای پروردگار را میخواهیم بشنویم. درخواست بکن از الله متعال تا اینکه ما بتوانیم صدای او را بشنویم. و پیامبر موسی فرمود که من این درخواست را انجام میدهم. این درخواست صورت گرفت و پیامبر موسی به کوه طور نزدیک شد و یک ستونی از نور بر آن کوه قرار گرفت، تابید، و پیامبر موسی علیه السلام وارد آن ستون شد و نور بسیار قوی این منطقه را در بر گرفت، به گونه ای که این 70 نخبه صدای پیامبر موسی و پروردگار را می شنیدند. ولی گفتند که ای موسی، ما حرف تو را باور نمی کنیم مگر اینکه ذات الهی را ببینیم. در سوره بقره آمده که وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. اینها نخبگان بنی اسرائیل بودند و به پیامبر موسی اینو گفتند، آن هم بعد از اینکه صدای پروردگار را شنیدند که با پیامبر موسی سخن میگفت. گفتند ما باور نمیکنیم، صدا را شنیدیم، میخواهیم خود الله تعالی را ببینیم و مطمئن بشیم. و اینجا بود که صاعقه از آسمان آمد و در این آیه گفته شده که لرزش، و ممکنه لازم و ملزوم هم دیگه باشه، یعنی قدرت این صاعقه به اندازه زیاد بوده که زمین دچار لرزش شده. به هر حال دچار لرزشی شدن که این لرزش مرگ آنها را به بار داشت. و اینجا بود که پیامبر موسی دعا کرد، قال رب، گفت بارلاها، پروردگارا، لو شئت، اگر میخواستی اهلکتهم من قبل و ایای، اینها را و حتی من را به همراه اینها قبل از این مسئله هلاک میکردی. منظور پیامبر موسی علیه السلام این بود که من الان بخوام بر بگردم به نزد بنی اسرائیل، به آنها چه بگویم؟ بگویم پروردگارتان 70 تن از نخبگان شما را نابود کرد و چه حالتی به آنها دست خواهد داد؟ آیا این قومی که من با آنها سر و کله میزنم ضمانتی وجود دارد که دوباره به یک عبادت بتی یا گوساله یا چیزی دیگری روی نیاورند؟ به این بهانه که پروردگار ما نخبگان ما را هلاک کرد و نابود کرد. این اتفاق تا امروزه هم میفته. یک اتفاق ناگوار، یک جنگ، یک درگیری، یک زلزله، یک سونامی رخ میده و آن انسانهایی که شناخت درست از ذات الهی ندارن دست از پروردگار میکشن و میگن پروردگاری که این بلاها سر بندگان خودش در میاره دیگه ما قبول نداریم. پس امکان این فتنه وجود داره و فتنه سنگینی است. و امروز ما به کرات میشنویم وقتی که میگیم همه چیز در جهان هستی به قضا و قدر الهی است و هیچ چیزی از تقدیر الهی خارج نیست، به ما میگن حتی این ظلم هایی که در جهان داره صورت میگیره، حتی الانی که مثلا اهل غزه اینگونه مظلومانه کشته میشوند، آیا این هم به تقدیر الهی است؟ میگیم بله که به تقدیر الهی است. میگن اگر این به تقدیر الهی است پس ما پروردگار را دیگر عبادت نمیکنیم. چرا اجازه بدهش این کاری صورت بگیره؟ این که چرا اجازه بدهش این کاری صورت بگیره میشه دخالت کردن در کار الله تعالی. پروردگار در جهان هستی هر کاری را که بخواهد انجام میدهد. مالک جهان هستی است، حاکم جهان هستی است و ما همه بنده او هستیم و هر کاری که ما که ذات الهی با ما بکند در حق پروردگار سزاوار است، چون او آفریدگار ماست. ولی با این وجود ظلم نمی کند. اگر اتفاقی از دید من و شما ظلم باشد، این کار که کار الله متعال نیست، تقدیر الله متعال است. تفاوت است بین آن کاری که الله تعالی مقدر ساخته و افراد ظالم آن را انجام می دهند و بین کاری که الله تعالی خودش انجام می دهد. خود الله تعالی که علی غزه را نمی کشد. حتی در مورد ساحرین هم گفته که وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. ساحر ضرر می رسونه، سحر می کنه، بین زن و شوهر تفرقه ایجاد می کنه. حتی گاهی اوقات قدرت سحر به اندازه است که انسانی را از پای در می آورد و می کشد. و همه این هم به تقدیر الهی است. به نفس آیه قرآن کریم و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. اگر اذن الهی وجود نداشته باشه هیچ ساحری نمیتواند به کسی ضرری وارد بکند. ولی فاعل ذات الهی نیست، فاعل ساحر است. آن کسانی که مظلومانه در جهان کشته میشوند که الله تعالی آنها را نمیکشد که، ولی مقدر ساخته که چنین اتفاقی رخ دهد. و اولین چیزی که در مورد ذات الهی به عنوان کفر و شرک صورت میگیرد تکذیب تقدیر الهی است. امتی پیدا میشن که میگن ما به قضا و قدر الهی ایمان نداریم، در صورتی که آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم پر از این مسئله هست که تمام مسائل دنیا به قضا و قدر الهی است و کل شیء خلقناه به قدر. به هر حال بر بگردیم به موضوع. پیامبر موسی علیه السلام به قوم به پروردگار از جفت بار الها اگر تو این 70 نفر را هلاک کنی، نابود کردی، من بر بگردم به نزد بنی اسرائیل، آنها از من سوال میکنن که 70 تن نخبگان ما کجاست؟ ای موسی چه بلایی سر آنها آوردی؟ اگر بگم الله تعالی آنها را کشته از تو بر میگردن، اگر هم بگم من کشتم از من برمیگردن، چه کار بکنم؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. بار الها آیا میخواهی ما را هلاک بکنی؟ یعنی خود پیامبر موسی و کسانی که نخبه بودند و دچار گوساله پرستی نشدند. این نخبگان اینها کسانی بودند که گوساله پرستی نکردند. برای همین پیامبر موسی اینها را انتخاب کرد و برد برای معذرت خواهی. بار الله، اگر اینها نابود بشند، آیا داری ما را نابود میکنی در مقابل کاری که سفهای ما انجام دادن، کم عقلها بی عقلهای ما انجام دادن، یعنی آن گوساله پرستی که صورت گرفت، انتقام آنها را از ما میگیری؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا؟ سپس فرمود این هی الا فتنتک. بار الله، من گفتم، ولی به هر حال خود دانی تو پروردگار جهان هستی، هستی و ما بندگانت. اگر همه ما را نابود بکنی هم کسی اعتراض بکنه، اعتراضش به جای نخواهد رسید، گوشش نوایی برای این اعتراض وجود نخواهد داشت. پس بار الله، این فتنه توست، امتحانیست، ابتلاییست، و الله تعالی بندگانش را با هر چیز که بخواهد امتحان میکند، با زلزله، با سونامی، با سائقه، با هر اتفاقی، با جنگ، با فقر، با بیماری، با درگیری، با اختلاف، به وسیله خیلی چیزا بندگانش رو امتحان میکنه. بلکه مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم یک امتحان بود. بعضی ها ایمان آوردن و بعضی ها کافر شدن. و هاروت و ماروت دو ملک بودن به نص قرآن کریم که به زمین فرستاده شدن تا به مردم سحر یاد بدهند، ولی فتنه بودند. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. هر کسی هم که می اومد پیش این دو تا ملک سحر یاد بگیرن، این دو ملک به او می گفتن که ما فتنه هستیم. با یاد گرفتن سحر کافر نشد، ولی هر گوش نمی کند. پس الله تعالی بندگانش را به هر نحوی که بخواهد دچار امتحان و ابتلا می کند. به همین دلیل پیامبر موسی فرمود این هی الا فتنه. و اسلوبی که در این آیه آمده اسلوب نفی و استثناء است. این نافیه است و الا عدات استثناء است. معنیش این گونه میشه که جز این که این فتنه از طرف تو باشد چیز دیگری نیست. قطعا این گونه است، امتحان و فتنه است. تو بلو بها من تشا و تهدی من تشا. فتنه های الهی برای چیست؟ برای اینکه گروهی راه هدایت در پیش بگیرن و گروهی راه گمراهی در پیش بگیرن. تمام فتنه های الهی برای این است. به همین دلیل فرمود تو بلو بها من تشا. بار الله، هر کس را که بخواهی با این فتنه گمراه میکنی، هر کس که بخواهی. و هیچ کس هم نمیتواند اعتراض کند که بار الله، چرا فلانی و فلانی و فلانی در این فتنه از دین برگشتن، ولی فلانی و فلانی و فلانی ثابت ماندن. هیچ کس نمیتونه این اعتراض رو بکنه. و تهدی من تشا، و هر کس را که بخوایم هدایت میکنی، همه چیز به دست توست. و حتی پیامبران الهی که دعوتگران به سوی یکتا پرستی بودن، در شأن و منزلت آنها به عنوان مثال برای پیامبر ما آمده که انك لا تهدی من احببت. ای پیامبر، هر کسی که دوستدار هدایت او باشه که نمیتوانی هدایت بکنی، یعنی به دست تو هم نیست. ای پیامبر، تو فقط هدایت ارشاد و راهنمایی میکنی. ای بندگان، این کار را انجام بدهید، این کار را انجام ندهید. ولی این چه کسی توفیق داشته باشد که حرف تو را بپذیرد و قبول کند و راه ایمان در پیش بگیرد، و اینکه دیگری راه کفر و گمراهی در پیش بگیرد، به دست تو نیست. و اینجاست که انسانی که در جاده هدایت قرار گرفته، احساس میکنه که لحظه لحظه باید شکر این نعمت رو به جای بیاره که از بین این همه انسان در جهان، پروردگار او را انتخاب کرده که در جاده هدایت باشه. میتوانست تو هم در لیست گمراهان باشی، به راحتی میشد این کار صورت بگیره. هر چیزی بر الله تعالی آسانه. انت ولینا، بار الله تو ولی ما هستی. ولی یعنی سرپرست، یعنی کسی که امور ما را در دست گرفته. فاغفر لنا وارحمنا، از بار الله هر اتفاقی که افتاد، هر چیزی که سبب این لرزش بود، چه گوسال فرستی، چه گفته این نخبگان، این 70 نفر که گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، بار الله ما را مورد مغفرت و آمرزش خود قرار بده و به ما رحم کن. باز هم مغفرت و رحمت، خیلی در وارد این مسئله این دو گزینه سخن گفته. فاغفر لنا وارحمنا، هر دو تا رو باید بخوای. مغفرت باعث میشه که در مقابل اشتباهاتت مؤاخذت نکنه، ازت بگذر. اشتباه کردی، هر بنده داری پر از اشتباهات و گناهان، مؤاخذت نمی کنه. رحمت اینه که بعد از اینکه تو را مورد آمرزش قرار داد، به اقتضای این رحمت تو را وارد بهشت بکنه، وگرنه وارد بهشت نخواهی شد. حتی اگر کارنامت 20 هم باشه، رحمت الهی شامل حالت نشه، وارد نمیشه. و انت خیر الغافرین، بار الها تو بهترین بخشندگان هست. یعنی بخشندگان دیگری هم وجود دارن، انسان هم میبخشه. ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور، هر کسی که صبر بکنه و ببخشه و غفر، یعنی الله غفران میکنه و بنده هم غفران میکنه. ولی هر کسی در شأن و مقام خودش، کسی در حق شما اشتباه کرد، اگر گذشت کردی شما غفره کردی، بخشیدی، شما شدی غافر. ولی الله تعالی خیر الغافرینه، بهترین بخشنده هاست. هیچ کسی و هیچ ذاتی مانند ذات الهی نمی بخشد. خیر الراحمین، خیر الحاکمین، خیر الغافرین، اصلا بهترین در همه چیز ذات الهی است. در هر کاری و در هر صفات کمالی که شما تصورش بکنی، بهترینش الله متعال. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، در این مقام بود که پیامبر موسی علیه السلام در ادامه دعاهای خودش گفت بار الها در این دنیا برای ما خوبی قرار بده، خوبی واجب بگردان. اکتب یعنی واجب گرداندن، یعنی برخوردار شدن. دنیامون آباد باشه. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، طوری نباشه که در دنیا سختی بکشیم و گرفتاری بکشیم، دچار جنگ بشیم، دچار قحطی بشیم، دچار فقر بشیم. از سختی های دنیا به دور باشیم. و فی الاخره، و همچنین در آخرت، خوبی آخرت را نصیب ما بگرد. در آخرت یا بهشت است یا جهنم، خوبی آخرت میشه بهشت. و این در سوره بقره آمده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. و در حدیث صحیح آمده که انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید، کان اکثر دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا بود، بار الله هم در دنیا خوبی به ما بده، هم در آخرت. ما خواهان خوبی دنیا و آخرت هستیم. پس اهل ایمان از خوبی های دنیا خود را دور نگه نمی دارند، خواهان آن هستند، از الله تعالی درخواست می کنند. کسی دوست داره در این دنیا در سختی باشه، در گرفتاری باشه، در بیماری باشه. بعضی ها در طول تاریخ دچار انحراف فکری شدند و با وجود اینکه توانایی برخورداری از خوبی‌های دنیا را داشتن، آن را رها کرد. بعضی خود را به عمدن مریض می‌کردند، می‌گفتند تا کفاره گناهانمون بشه. اشتباه این، اگر مریض شدی بدون اختیار خودت، کفاره گناهانت باشه. ولی اینکه خودت را عمدن مریض بکنی، که کفاره گناهانت باشه، نه، برو با نماز خواندن کفاره گناهانت انجام بده. صد راه دیگر برای کفاره گناهان وجود داره، حتما باید به خودت سختی مریضی بدی. پس دنیا و آخرت مطلبی است که اهل ایمان به دنبال آن هستند. پیامبر موسی علیه السلام در چنین مقام حساسی داره این دعا رو میکنه. 70 تن از نخبگان افتادن بر روی زمین، همه مرده، مردن، همه نابود شدن، ولی الله تعالی دوباره آنها را زنده کرد. ثم بعثناکم من بعد موت، بعد از مرگتان دوباره شما را زنده گردانید. و پیامبر موسی با آن 70 تن برگشت بودن به بنی اسرائیل. انا هدنا الیک، بار الها ما به سوی تو توبه کردیم. هدنا در اینجا به معنی توبه است، یعنی توبنا الیک. و گفته شده که یکی از اسباب نامگذاری یهود به یهود همین جمله پیامبر موسی بوده که گفته هدنا الیک، یعنی توبه کردیم به سوی تو. البته در سبب این تصمیه اقوال زیادی وجود داره، و یکی از اقوالم اینه که بر اساس اسم پسر بزرگ پیامبر یعقوب یهودا بوده. به هر حال این دعا اینجا به این شکل صورت گرفت، انا هدنا الیک، ما به سوی تو توبه کردیم. الله تعالی جواب داد، قال عذابی اصیب به من اشاء، چون مقام مقام مخالفت بوده، در اصل سرپیچی بوده، و این لرزشی که صورت گرفت و این 70 تنی که آنجا هلاک شدند در اثر یک مخالفت هلاک شدند، الله عز و جل اول از عذاب شروع کرد. اینجا گفت عذابی اصیب به من اشاء، عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم. پس همه چیز تحت مشیت الهی است، هدایت، گمراهی، عذاب، رحمت، مغفرت. ولی بی برنامه و بی هدف و بی حکمت نیست، چون الله تعالی ظلم نمی کنه. اگر الله تعالی از صفت ظلم مبرا نبود، دیگه ممکن بود حتی کسی که سالیان سال عبادت کردن مورد عذاب الهی قرار بگیره و کسی که سالیان سال معصیت کرده مورد رحمت قرار بگیره، ولی اینطوری نیست. در این آیه خواهد آمد که رحمت خود را برای چه کسانی قرار داد. قال عذابی اصیب به من اشاء، و در سوره مائده وقتی سخن از دزدی میشه که دست دزد باید قطع بشه، همه جای قرآن میگه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اونجا میگه یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. اول از عذاب سخن میگه. در صفحه 112 باشه فکر کنم، سوره مائده، اونجایی که سخن از قطع کردن در صفحه 114 فرمود یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء. پس هرگاه مسئله ترفیشی است و آن بنده مستحق عذاب الهی است، آیه با عذاب شروع میشه. اما اگر نه، مسئله در روال عادی خودشه، الله تعالی رحمت خود را مقدم میکنه بر عذابش. اول میگه یغفر لمن یشاء، بعد میگه یعذب من یشاء. سپس آمود و رحمتی وسع از کل شیء، رحمت من همه چیز را در بر گرفت. حتی اهل کفر در این دنیا از رحمت الهی دارن استفاده میکنن. اگر رحمت الهی نبود نمیتوانستن از نعمت الهی بخورن، نمیتوانستن از مال و اموال دنیا بهره مند بشن، از خوبی های دنیا استفاده بکنن، مال و فرزند و منزل و وسیله و زندگی خوب و آب و هوای خوب، همه اینها اقتضا رحمت الهی است. کافر داره از اون استفاده میکنه. همه چیز را در بر گرفت، همه چیز، از دریا، از خشکی، از کوه، از آسمان. هیچ جای جهان هستی نیست که رحمت الهی آنجا وجود نداشته باشه. ولی با این وجود فرمود این رحمت را در دنیا که همه دارن استفاده می کنن، ولی در آخرت فسأکتبها برای کسانی واجب می گردانم، کسانی را از این رحمت برخوردار خواهم گردان، یعنی در آخرت، للذین یتقون، که اهل تقوا باشند. و گفتیم که مظهر رحمت الهی در آخرت بهشت الهی است، یعنی اینکه فقط انسان‌های متقی وارد بهشت میشن. تقوا البته بزرگ و کوچک داره، تقوا در حد خیلی بالا اینه که انسان موحد و یکتاپرست باشه، مشرک نباشه. در درجات کمی پایین تر اینه که از کبائر گناهان خودش رو دور نگه داره، از قتل، از زنا، از خمر، از ربا، از تهمت، از غیبت، از سحر، و کمی پایین تر انواع دیگر گناهان. اینش انسان متقی. تقوا هم درجات داره به هر حال. و یؤتون الزکات، و کسانی که زکات را پرداخت میکنند، حالا چه زکات حسی و مادی و چه زکات معنوی. زکات حسی آن مالی است که ما سالانه یک بار پرداخت میکنیم، اما زکات معنوی یعنی اینکه به تزکیه نفس میپردازی، نفست رو پاک میکنی از هر گونه ناپاکی، از هر گونه آلودگی معنوی، از بخل، از کفر، از شرک، از سوء زن، از همه اینها خودتو پاک میکنی، از کینا و کدورت مسلمان ها دلتو پاک میکنی. والذین هم به آیاتنا یؤمنون، و کسانی که به آیات ما ایمان دارن. البته ایمان به هر یک از این مسائل اقتضا میکنه که ایمان به الله، به ملائکه، به کتابای آسمانی، به رسولان، به روز آخرت، به قضا و قدر، به همه اینها ایمان داشته باشه اقتضا میکنه. نمیشه کسی پیدا بشه بگه من ایمان به آیات الهی دارم ولی آیات ارث رو قبول ندارم، مثلا که در سوره نساء آمد. نه، اگه قبول نداشته باشی پس ایمان نداری، این نشد ایمان، این شد پیروی از هوا و هوس خودت. میخوای خودت رو حاکم بگردانی، نمیخوای شریعت الله رو حاکم بگردانی. زورت میاد وقتی بهت بگن که مثلا مرد دو برابر زن بگیره، اون هم متوجه به اون همه مسئولیت و مخارجی که مرد در زندگی متحمل میشه، ولی بازم زورش میاد میگه نه، من اینو نمیپذیرم، این یکی رو نمیخوام، این یکی رو نخواهی بقیش مزد نمیپذیرم، باید همه رو بگیرم. پس اینها کسانی هستن که مورد رحمت الهی در آخرت قرار میگیرن، اهل تقوا، اهل زکات، زکات مادی و زکات نفسی، و اهل ایمان. کلا یعنی کسی که مؤمن باشه و به اقتضای ایمانش عمل بکنه. که در آیه بعدی باز ممکنه صفات همین اشخاص باشه، یعنی کسانی که پیروی میکنن از رسول، نبی، امی، و ممکنم این جمله کلام جدید باشه، سخن از کسانی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی میکنند. هر دو احتمالش هست، به این معنی که بعد از مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر کسی به او ایمان نیاورد دیگه مشمول رحمت الهی نمیشه، چون اینجا فرمود پس اکتبها، رحمتم را بر کسی واجب میگردانم که اهل تقوا و اهل زکات و اهل ایمان به آیات ما باشد، کسانی که از رسول، نبی، امی پیروی میکنند. ولن یهودی و نصرانی از رسول، نبی، امی پیروی نمیکنه، بهش ایمان هم نداره. آیا ممکنه چنین شخصی در روز قیامت مورد رحمت الهی قرار بگیره؟ خیلی، که انشاءالله این آیه را در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.